اینا براشون یه مقدار خسته کننده باشه، میتونه به اصطلاح چیز باشه. در این حال که به نظر من خیلی میتونه جالبم باشه، ولی بعضی ها به اصطلاح بعضی از عزیزان ممکنه براشون به اصطلاح، ولی لازمه برای اینکه تعداد قابل توجهی از عزیزانی که در ایران مخصوصا دانشجوها و یا کسانی که در دانشگاه درس میدن از من خواستن که به اصطلاح یه مقدار راجع به این تاریخ صحبت بکنم، و در اینجا وظیفه خودم میدونم که برم تو یه مقدار بنیانها. گاهی اوقات مسائل تئوریک میشه، درسته، و یه کمی به اصطلاح باید مکس کرد روشون و غیره و غیره. از هفته گذشته من وارد این شدم که حالا که از دوران مرکانتیلیسم، یعنی در حقیقت تاریخ سرمایه‌داری رو به سه قسمت میشه کرد. یک، دوران مرکانتیلیسم که از قرن 16 شروع میشه تا اواخر قرن 18، این دورانیه که در حقیقت انگلیس بالاخره هم میتونه اسپانیا هم پرتغال، اینا امپراتوری های اون زمان اروپا هستن که هر کدوم از اینا ناوگان های عظیم دریایی دارن و قدرت به اصطلاح هم نظامی و هم تجاری دارن، هم هلند رو هم اسپانیا و هم پرتغال رو در حقیقت شکست میده و تبدیل به نیروی برتر میشه از اواخر قرن 17 و به ویژه قرن 18، و در اونجا در حقیقت به اواخر قرن 18 که ما میرسیم، در اثر عواملی که من در چند جلسه گذشته عرض کردم، مقدمات انقلاب صنعتی به وجود میاد و مرحله دوم انقلاب صنعتیه که انقلاب صنعتی از اواخر ثلث آخر قرن 18 شروع میشه و تا ثلث اول در حقیقت، یا حتی تا نیمه اول به حساب قرن 19 ادامه پیدا میکنه. انقلاب صنعتی چیزی نیست که همینجوری تموم بشه یا به حساب یه چیز یک باره باشه، ادامه پیدا میکنه در حدود 60-70 سال. و بعد من صحبت کردم که چرا باید آنچرا که در سیستم سرمایه‌داری بعد از انقلاب صنعتی بشناسیم، که اسم اینو گذاشتیم شیوه تولید ویژه سرمایه‌داری، که عبارت باشد بعد از انقلاب صنعتی. و فرضاً قوانین رو که مارکس در جلد، در سه جلد، هم در گروندریسه و هم جلد اول تا سوم کاپیتال یا کتاب سرمایه می‌نویسه، قوانین حاکم بر این نوع شیوه تولیده. چه اهمیتی برای ماها، فرضاً برای چپ ایران، این قضیه داره؟ من جلسه گذشته یه نقدی کردم به دو تا از نوشته هایی که در حقیقت دو تا سه نسل از چپ ایران اقتصادشون رو از اونجا یاد گرفتن. یکی اقتصاد به زبان ساده یا اقتصاد سیاسی مال عبدالحسین نوشین، و یکی هم کتاب نیکیتین. من نقدی از اینا کردم. چرا؟ حالا عزیزان دقت بکنن که ببینید یه نوشته ای اگر واقعا درست به مسائل برخورد نکنه چه ذهنیت اشتباهی میتونه در یک چند نسل به ویژه در چپ ها به وجود بیاره. در این کتاب ها، لااقل در کتاب عبدالحسین نوشین که چکیده ایست از جلد اول کاپیتال، که خیلی هم ارزشمنده، برای اون زمان واقعا یه چیز ارزشمندی بوده، یا کتاب نیکیتین، که کتاب نیکیتین در اساس قسمت های اولش خیلی جالبه، ولی بعدش قسمت های بعدی کتابش در حقیقت توجیه اینه که به اصطلاح سیستم شوروی یه سیستم سوسیالیستیه و قوانینش اینجوریه، یعنی در حقیقت توجیه اون چیزی هست که در شوروی داشت میگذشت. نیکیتین هم در حقیقت جزء بهش جایزه دادن به خاطر اینکه سرسپرده یه رژیم اونجا بود، و در اینجا نوشته‌هاش به نظر من قابل اعتماد نیستن، و در اینجا باید رفت به سرچشمه ها. حالا در این هر دوی این کتاب ها بحثشون اینه که موقعی که عرض شود که در شیوه تولید ساده عزیزان به این دوتا چیز نگاه کنن. یکی CMC یعنی چه؟ یعنی یک کسی میاد کالاش رو میفروشه در بازار، که اینا رو من در شوشتر خودمون اینا رو دیدم، کالاش رو میفروشه، فرضاً کیسه ماستش رو یا دوغش رو یا هرچی که هستش میفروشه، پول به دستش میاد که M باشه، M یعنی مانی یعنی پول، و دوباره میره یه جنس دیگه ای میخره، یعنی کالا پول کالا. اینا رو ما در بسیاری از شهرهای ایران از جمله خودم در شوشتر دیدم که دهاتی میومد کیسه ماستش رو یا بسیار اون خمره ماستش رو یا کرش رو یا هرچی یا سبزیجاتش رو میفروخت و میرفت تنباکو و قند و شکر رو اینا میخرید، یا یه تیکه پارچه میخرید از فلان بزازی تو شوشتر. این رابطه هست، کالا پول کالا، اینو بهش میگن شیوه تولید ساده که اوائل سرمایه داری هستش، هنوز سرمایه داری نشده. این در حقیقت در شیوه های تولید پیش سرمایه داری همین جوری بوده که یک کسی میومد کالاشو میفروخت، پول میگرفت، با اون پول میرفت احتیاجات دیگهشو برطرف میکرد. و اهمیت پول در این بود که شما موقعی که پول داشتی این نبود که حتما مجبور باشی یه جنس به خصوصی رو مبادله قبلش برتر، یعنی به اصطلاح مبادله مستقیم بود، که تو فرضاً میرفتی یه میله آهن رو با یه گوسفند مثلا مبادله میکردی، ولی همه که گوسفند احتیاج نداشتن یا میله آهنی احتیاج نداشتن. بعدش که پول به وجود اومد، تو پول که به دستت میومد هر جنسی رو بعدش میتونستی بخری. این یه پیشرفت عظیم بود به اصطلاح به وجود اومدن پول. خیلی بنابراین CMC یعنی به فارسی بگیم کالا پول کالا، عبارت از اینه که یک کسی کالاشو میاره به بازار، پول میگیره میفروشه، پول از به اصطلاح به دستش میاد و میره یه کالای دیگه برای رفع احتیاجاتش. این یه سیستم پیش سرمایه داریه. ولی جای میرسه که یک کسی پول تو دستشه، مثلا تاجر، اینو سرمایه گذاری میکنه، فرضاً در دوران تجارت به اصطلاح مقادیر عظیمی مثلا غله یا باقلی یا گندم فلان اینا رو هم ما دیدیم باز در دوران چیز، پولش رو با این پول چیز میخره، کالا میخره، و بعد که سی باشه یعنی کامادیتی، و بعد این کالاش رو میفروشه با یه پول بیشتر که میشود ام پریم یعنی با پول بیشتر. پس رابطه کالا پول کالا تبدیل میشه به پول کالا پول. حالا به ما اینطور درس میدادن، به ما اینطور میگفتن که وقتی که ما از کالا پول کالا وارد مرحله پول کالا پول شدیم، یعنی از مرحله پیش سرمایه‌داری وارد سرمایه‌داری شدیم. این درسی بود که میدادن. این نادرسته. این خیلی از چپ‌هایی رو که الان هنوز که هنوز میگن ایران سرمایه‌داریه زیر تاثیر این نوشته ها. اگر جلد دومش، اگر حتی جلد اول رو تا آخر خونده بودن، برای اینکه حالا قبل از اینکه من دوباره به اصطلاح برگردم به قانون ارزش، به عزیزان عرض جلسه قبل که اصلا چجوری باید مطالعه کرد، اصلا اقتصاد چجوری باید فهمید. با خوندن جلد اول کاپیتال ما نمیتونیم اقتصاد رو بسام، نه تئوری بحران رو میتونیم بفهمیم، نه میتونیم بفهمیم که سرمایه‌داری یعنی چه. البته اگر به دقت و تا آخرش خونده باشه، مخصوصا بخش ماشین‌ها، بخش ماشین‌ها یعنی انقلاب صنعتی رو اگر مطالعه شده باشه، ولی مارکس اونجا واقعا همه چی رو باز نمی کنه و جلد اول کاپیتال کافی نیست. یعنی در حقیقت ما هم جلد دوم و هم سوم و هم گروندریسه باید خونده بشن و هر کدوم از اینها اهمیت خاص خودش رو داره. ما اگر از کالا پول کالا وارد پول کالا پول شدیم، وارد سرمایه‌داری نمی‌شیم به هیچ وجه. هنوز وارد سرمایه‌داری، برای اینکه الان شما حتی در زیمبابوه شما الان رابطتون پول کالا پوله، ولی آیا واقعا وارد مرحله سرمایه‌داری شدن؟ سرمایه‌داری فقط این نیست که حتی نیروی کار تبدیل به کالا بشه که الان در ایران شده، حتی در زیمبابوه هم شده، یعنی حتی نیروی کار تبدیل به یک کالا شده. این به معنای این نیست که این کشورها سرمایه‌داری هستند. برای اینکه شیوه تولید ویژه سرمایه‌داری که عرض کردم چیز دیگری است که مارکس در تئوری‌های ارزش اضافی و در گروندریسه شرحش میده و البته در جلد سوم هم به اصطلاح بیشتر و گسترده تر شرح داده میشه. همینطور که عرض کردم باید در یک کشوری انقلاب صنعتی صورت بگیره و تابعیت کار از سرمایه از شکل فرمال به شکل واقعی در بیاد. یعنی چه؟ یعنی ابزار و وسایل کار و مهارت از دست کارگر گرفته بشه و به ماشین سپرده بشه. شیوه های تولید صنایع دستی و یا صنایع کارگاهی که در اونها رابطه پول کالا پول وجود داره، ولی سرمایه‌داری اینا نیستن. از دید مارکس صنایع کارگاهی سرمایه‌داری نیستن، یعنی شیوه تولید ویژه سرمایه‌داری اینا نیستن. لازمه گفتن اینها. بنابراین خود مطالعه اینه که کتابای مارکس رو چجوری باید بخونیم خودش یه داستانه. واقعا اولین چیزی که فرضاً چپهای هر کشوری حالا از جمله ایران به نظر من باید بهش دقت بکنن اینه که اهمیت گروندریسه چیه، اهمیت جلد اول چیه و راجب چی صحبت میکنه، جلد دوم اهمیتش چیه که اصلا کسی بهش توجهی نکرده، برای اینکه جلد بسیار مشکلیه، فرمولهای پیچ در پیچ داره، و جلد سوم داستانش چیه و تئوری های ارزش اضافی. من اینجا عرض بکنم اونهایی که میخوان به طور سیستماتیک مطالعه بکنن اقتصاد مارکس رو که الان در حقیقت با این بحرانی که به وجود اومده همه اینها مجبورن برن و به مارکس مراجعه بکنن. حتی آقای برنانکی و آقای عرشبت که گرینسپن، همه اینا، آقای اوباما هم، شاید حالا چاوز که به ایران رفت کتاب فراسوی سرمایه رو به قرار معلوم به عرشبت که احمدی نژاد داده، این آقای احمدی نژاد هم باید بشینه و اصلاح اون کتاب فراسوی سرمایه رو بخونه. ولی به هر حال همه اینا مجبورن برن و عرشبت که بخونن چیز رو، بخونن نوشته های مارکس رو. هر کدوم از اینها، هر کدوم از کتاب های اصلیش، نوشته های اصلی اقتصادی مارکس در مجموعه آثار 50 جلدیش از جلد 28 شروع میشه تا جلد 37، 10 جلده. جلد 28 عرض شود که گروندریسه هستش، جلد 29 یه مقدار از گروندریسه و عرض شود که اون نقد اقتصاد سیاسی، گامی در نقد اقتصاد سیاسیه، 5 جلد بعدی تئوری های ارزش اضافی هستند که دست نوشته های مارکس بین 1861 تا 63 هستند، و بعد 3 جلد بعدی جلد اول تا سوم کاپیتال هستند که در حقیقت مارکس هر کدوم از اینا رو که عرض کردم روایت متفاوتی از اون کتاب سرمایه‌ای هستند که 40 سال روش کار کرد. روایت های مختلفن ولی هر کدومشون اهمیت خاص خودشو داره. خوشبختانه جلد در حقیقت گروندریسه به فارسی ترجمه شده، تئوری های ارزش اضافی فکر نمی کنم هیچ بخشیش ترجمه شده باشه، ولی جلد اول که مسلما تا الان چند تا ترجمه ازش هست و جلد دوم و سوم هم من در یه جایی دیدم که اونا هم مثل این که به فارسی ترجمه شده، بنابراین اینا روایت فارسیش هم در خدمت عزیزان هست. اینا به طور سیستماتیک باید مطالعه بشه و در این حال باید بدونیم که هر کدوم از این کتاب‌ها چه مسائلی توش مطرح میشه و بعدش محک بزنیم با چیزای امروز روز. حالا بعد از این مقدمات، هفته گذشته من راجع به تئوری ارزش صحبت کردم و گفتم که دو اصل اساسی در تئوری ارزش بر پایه کار وجود داره. تئوری ارزش منظورم اینه که labor theory of value یا تئوری ارزش بر پایه کار، و فرمولش رو اینطور برای عزیزان من چیز کردم که C به علاوه V به علاوه S. یعنی چه؟ یعنی ارزش، اولا تمام نعم زندگی در اثر کار انسانه که این یه چیز طبیعیه. از زمان ارسطو و قبل از اون همه این مثلا چینی ها و مصری ها و تمام مثلا چیزهای کهن تشخیص دادن که نعم زندگی نتیجه کار انسانه. این یک. دوم عبارت از اینه که ارزش هر کالا از سه بخش تشکیل میشه. این دیگه مال مارکسه، در حقیقت یه مقدار زیادیش رو از آدم اسمیت و ریکاردو گرفته، ولی در حقیقت میگه که کالایی که میاد به بازار ارزشش از سه بخش تشکیل شده. یک بخش عبارت از ارزشی است که از سرمایه ثابت بهش منتقل شده، که عبارت باشه کل مواد خام میره توی جنس. یک بخش از ماشین ها که استهلاکشون باشه، استهلاک سوخت همش میره در حقیقت و انرژی و امثال هم امثال هم، ولی ساختمون ممکنه 30-40 سال کار بکنه، استهلاکش تدریجیه. ماشین ها و ابزار و وسائل هم همینطور به طور تدریجی در حقیقت ارزششون منتقل میشه به کالا. دوم عبارت از وی یا سرمایه متغیر که مزد و مزایای کارگر باشه، که اونم منتقل میشه به کالا، ولی آخر سر یه مقدار باقی میمونه که عبارت باشه از ارزش اضافی، که من ارزش اضافی رو یه مقدار راجبش صحبت کردم که ارزش اضافی چیه، که کارگر به اصطلاح نیروی کارش رو میاد به عنوان یه کالا میفروشه به عنوان یه ارزش مصرف، که سرمایه‌دار مزدش رو به طور کامل میپردازه و به کار بارش باش میداره. یعنی این ارز، یعنی این کالا رو هر جوری که دلش میخواد ازش استفاده میکنه، برای اینکه مالشه، به مدت معینی اینو خریده و باهاش هم پرداخته، یعنی مزد کارگر رو داده، اینو به کار وامی داره و بعدش کارگر در همون ساعت اول، حالا بستگی داره که در یه زمانی که مارکس مثلا میگه در 6 ساعت اول، ولی الان به نظر من در همون ساعت اول به اندازه مزدش کارگر ارزش ایجاد میکنه. بقیهش کار اضافیه که این مارکس اسمشو میذاره ارزش اضافی. نعم زندگی از اینجا بیرون میاد، از ارزش اضافیه که نتیجه کار کارگراست. این رو طبیعتاً آقایان و شاید خانمها قبول نمیکنن این رو، ولی واقعیتش اینه که نعم زندگی نتیجه کار کارگراست. حالا کارگرا، البته اگه رسیدیم تعریف کارگر و طبقه کارگر رو اینجا من باز خواهم کرد، ولی این اصل و مایه و پایه قضیه است که به اصطلاح حالا در این قضیه و اینه که حالا فرمول‌های بعدی این رو چگونه باید به اصطلاح چیز کرد و اصلا چرا راجع به کل این قضایا داریم صحبت میکنیم و راجع به این تاریخ، برای اینکه بفهمیم بحرانی که الان ما توش هستیم پایهاش چی هست، چرا این بحران اصلا به وجود اومده. تا زمانی که این پایا و این ریشه ها رو در نیابیم نمیتونیم مکانیزم این بحران رو بفهمیم. پس این پایه های اصلی عرصوت چه منتا برای درک این و پیشرفت به اصطلاح بحث احتیاج داریم یک سلسله مفاهیم رو من اینجا باز بکنم. یکی اینه که کار ساده چیه و کار مرکب چیه، کار مجرد چیه و کار ملموس چیه. اگه این مفاهیم رو ما درک نکنیم، اون وقت آقای موسی غنی نژاد میتونه بره تو دانشگاه و بهش بگه که مارکس موقعی که صحبت از کار اجتماعا لازم یا کار مجرد میکنه دچار تخیل شده. آدم بسیار بزرگی بوده ها، یادتون نره، آقای موسی غنی نژاد آدم بزرگی بوده، منتها دچار تخیل گرایی بوده. آقای موسی غنی نژاد باید بگیم شما مفاهیم اولیه رو نمیفهمید، مارکس دچار تخیل نبوده. و من از کار ملموس خیلی ساده است. کار ملموس اینه که شما یه کسی، یه نجار که صندلی رو میسازه، این کار ملموسه، به این معنا که شما صندلی یک ارزش مصرف داره، برای اینکه آدم راحت بشینه روش و فرضاً پشت میز بشینه یا غذا بخوره یا فرضاً بنویسه. بنابراین صندلی یک ارزش مصرفه و نجار کار ملموس میکنه و هم میتراشه و چیز میکنه و صندلی رو درست میکنه. این کار ملموسه. حالا ببینیم کار مجرد چیه. یعنی کار بهش میگن abstract labor، مفهوم بسیار پر اهمیتیه که موسی غنی نژادها یا نمیخوان درکش بکنن یا توان درکشو ندارن. و من این رو از زبان سوئیسی اینجا میخونم، ولی میشه بسیار روش صحبت کرد. مارکس در مفهوم ارزش کالا دو جنبه کاملا متفاوت را میبیند. این دقت یه مقدار میخواد. یکی ارزش از نظر کمی و یکی ارزش از نظر کیفی. ارزش فقط یه جور نیست، یکی ارزش کمیه که حالا صحبتش رو خواهیم کرد، یکی ارزش کیفی. حالا ببینیم ارزش از نظر کیفی یعنی چه. از نظر کمی ارزش کالا مقدار کار ساده‌ای که توش به کار رفته. یعنی فرضاً شما 6 ساعت که روی یه صندلی کار کردی، این از نظر کمی میگن 6 ساعت کار. حالا از نظر کیفی ارزش یک کالا توسط کار مجرد انسان تعیین می شود. از این رو لازمه که مفهوم کار مجرد توضیح داده بشه. یعنی چه؟ برای اینکه موقعی که بعدن ما موقعی که میگیم فرضاً تمام کالا، همین مجموعه تمام سی به علاوه وی به علاوه اس، همش این کاره و کار انسانه. حالا یه بخشش مال سرمایه ثابته، یه مقدارش مال سرمایه متغیره، یه مقدارش هم ارزشه، ولی همه این کاره. و موقعی که ما میگیم هر کالایی ارزشش مساویست با زمان کار اجتماعا لازم، یعنی چه؟ ارزش از هر کالا مساویست با زمان کار اجتماعا لازم. هر کدوم از اینا باید شکافته بشه و باید بگیم کار مجرد اجتماعا لازم. این واقعیت که کالا یک ارزش است به این معناست که کار مجرد تجسم یافته است. موقعی که میگیم یک کالا نتیجه کاره، یعنی کار به طور مجرد، نه یک کار ملموس مثلا صندلی یا میز یا لیوان یا اون، کار مجرد، کار به طور ابسترکت که تجسم پیدا کرده و منعقد شده در این کالا. به عبارت دیگر بخشی از فعالیت تولید کنندگان ثروت جامعه رو در خود جذب کرده. عزیزان ببینید که این فرضاً این لیوان، یکی ماده اینو فرمولش رو کشف کرده، یه دانشمند، یه مهندس اینو دیزاین کرده که اینو در حقیقت طرح‌ریزی کرده، نقشش رو کشیده، یه نفر ماده اولیش رو از معدن بیرون کشیده، یکی توی کارخونه مستقیماً پشت تسمه نقاله 1000 تا در ثانیه یا دقیقه از این درست کرده. همه اینها جزء طبقه کارگران و همه از اونهایی که دیزاین میکنه، یعنی مهندس یا آرشیتک یا دانشمند یا کسی که پشت میکروسکوپ نشسته، تا کسی که اینو بار میکنه و زحمت جسمی میکشه برای اینکه از یه جا به جای دیگه منتقلش بکنه. همه اینا کار انسانه که تو این لیوان یا در یه صندلی یا هر چی به کار رفته. بنابراین ما میتونیم مفهوم به اسم کار مجرد داشته باشیم که مجموعه ای از تمام این کارهاست که در یک چیز یا در یک کالا در یک شیء منعقد میشه. یه چیز عجیب و غریب نیست. حالا بخشی بنابراین ارزش هر کالا بخشی از فعالیت تولید کنندگان ثروت جامعه رو در خودش جذب کرده که این تولید کنندگان ثروت فقط کارگرای یدی نیستن، مهندس جزشه، برای اینکه اینو دیزاین کرده. حالا موقعی که برای تعریف طبقه کارگر رسیدیم، مارکس اینا رو تمام باز میکنه که میگه مسئله یک کالا که به وجود میاد، انواع و اقسام حرفه ها در به وجود آوردنش نقش دارن. اینه که از تولید مستقیمش اونایی که به وجودش آوردن چقدر دور یا نزدیکن مهم نیست. یعنی یه دانشمند فرزند که پشت میکروسکوپ نشسته و از ذرات و مولکول های این رو داره راجبش چیز میکنه که از مثلا این یه فراورده نفتیه، اون کسی که خود نفت رو بسازیس کرده فرزن اولین بار در خود امریکا، اون یه دانشمند بوده، حالا بعدش البته ممکنه سرمایه دار شده، ولی به هر حال اون جز طبقه کارگر به حساب میاد تا کسی که بسا کار یدیش رو انجام میده. بدین ترتیب میتوان میان ارزش و ارزش مبادله تفاوت قائل شد. این یه کمی به اصطلاح پیچیده تره، نمیخوایم وارد. ارزش بیانگر جنبه کیفی و ارزش مبادله بیانگر جنبه کمی ارزشه. حالا آدم اسمیت، حالا دقت کنن عزیزان، آدم اسمیت تنها جنبه کمی ارزش رو در مبادله کالاها مشاهده میکنند، در حالی که مارکس برای نخستین بار رابطه نهفته و تاریخی دیگری رو میان کالاها از جهت کیفی میبیند. به عبارت دیگر علاوه بر ارزش مبادله، پدیده عمیق‌تر و بنیادی تری به صورت ارزش، به شکل ارزش به شکل مجرد، به شکل عام، نه ارزش یه چیز خاص، ارزش رابطه میان انسان‌ها، حالا دقت کنن عزیزان، ارزش رابطه میان انسان‌ها و کار جمعی آنهاست، در حالی که ارزش مبادله رابطه میان انسان و شیء و اشیاء. اینا یه مفاهیم یه مقدار ممکنه پیچیده به نظر برسه، ولی آنچنان هم پیچیده نیست، ساده است. به دلایل بالا درک مفهوم کار مجرد اهمیت درجه اول داره. کار مجرد که ارزش کالاها رو نمایندگی میکند، مفهومی است که جای پر اهمیتی در تفکر مارکس داره. از نظر بعضی ها این یک مفهوم تخیلی و متافیزیکی است، از جمله آقای موسی غنی‌نژاد. جالبه که اونم تو دانشگاهی که رفته به دانشجوها درس داده گفته آره مارکس دچار تخیل شده، در حالی که اصلا چنین نیست. کار فقط از این جهت مجرد است که هر گونه خصوصیت ویژه که انواع آن را از هم متمایز میکنه نادیده میگیره. این یه نوع تجریده، یه نوع انتزاعه عزیزان. مثلا انتزاع یا تجرید که میگیم، فرضاً شما سنگهای با وزن معین، مختلف، رنگ و اشکال مختلف داری، ولی همه اینا یه لغت براش هست، سنگ. این در حقیقت نوعی تجریده که شما لغت سنگ رو، مفهوم سنگ رو از تمام انواع میلیون ها شکل سنگ جدا میکنی. این نوعی تجریده. به همین دلیل است که درک این مفهوم ممکن است پیچیده به نظر برسد. مارکس ادعا نمی کند، حالا اینجا اینش جالبه، مارکس ادعا نمی کنه که ایده کار عام رو هر شبه که به اقتصاد سیاسی آورده. این کشف مارکس نیست. بنیامین فرانکلین، دانشمند و متفکر بزرگ امریکایی، بنیامین فرانکلین یا بنجامین فرانکلین، بعد از ویلیام پتی کسی بود که همه چیز را بر حسب کار میسنجید، یعنی اعتقاد داشت به تئوری اصلا عرشبت که labor theory of value، یعنی تئوری ارزش بر پایه کار. بنیامین فرانکلین بهش اعتقاد داشته. او ابتدا بنیامین فرانکلین، چون نوشته های بنیامین فرانکلین رو وسیعا مارکس مطالعه کرده، میگه که او ابتدا از یک نوع کار صحبت میکنه، بعد از نوع دیگری کار، و بالاخره از کار صحبت میکنه بی آنکه دیگه بگی که توصیف بکنه و بگی که به اصطلاح چه نوع کاری. کار رو به طور عام میگه کار. آدم اسمیت نیز همه محدودیت های کارهایی رو که ثروت به وجود میارن کنار گذاشته و دیگه از کار تجاری و کشاورزی صحبت نمیکنه. و ریکاردو البته این رو خیلی بیشتر پیش میبره. بعد سویزی ادامه میده، میگه تحرک در جامعه سرمایه‌داری از هر جامعه بیشتره. کاملا هم این درسته. و کارگران به راحتی از یک شغل به شغل دیگر منتقل میشوند. اینا رو در همین امروز روز ما میتونیم ببینیم. عزیزان، اینهایی رو که مثلا از کارخونه جنرال موتورز بیرونشون کردن، الان میرن تو مکدونالد همبرگر درست میکنن، یا میرن کلاس میگیرن برای اینکه پرستار بشن، یا میرن هر شبت که فرضاً زباله جمع بکنن. در امریکا مخصوصاً، و این رو جالبه که مارکس از اون زمان درک کرده بوده که میگه در امریکا ما تخصص دیگه در حقیقت به اون شکل نداریم، بلکه افراد از یک کار به کار دیگه میرن. از جمله یه تاجر میره کشیش میشه، کشیش میره دلال میشه، به انواع و اقسام. بنابراین ما یه مفهوم میتونیم داشته باشیم که کار به طور مجرده. بنابراین انواع ویژه و تخصصی کار جنبه ثانوی به خودش میگیره. مهم اینه که آنچه که مهمه مجموعه نیروی کار اجتماعی و سطح عمومی پیشرفت آن، اون مهمه. بنابراین ما دچار تخیل نیستیم، و اونهایی که این رو رد میکنن، البته موسی غنی نژاد از خودش که یاد نگرفته، از مارجینالیستا و از مکتب شیکاگو اینو یاد گرفته که میگن مارکس دچار تخیل بوده. ارزش هر کالا عبارت از کار اجتماعاً نیروی کار، یا کار زمان، عذر میخوام، زمان کار اجتماعاً لازمه برای تولید منعقد شده در هر کالا. این تعریف در حقیقت ارزش هر کالاست که در حقیقت پایه و اساس به اصطلاح تئوری ارزش بر پایه کاره. حالا اجتماعاً لازم یعنی چه؟ ارزش کالاها که یک جور نمیمونه، کار که یک جور نمیمونه. حالا صحبتش رو خواهیم کرد که کار دائما در حال تغییره، تولید دائما در حال تغییره، و در نتیجه کار اجتماعا لازم، زمان کار اجتماعا لازم عبارت از اینه که زمان کاری که در زمان مشخص با پیشرفت معین نیروهای مولده باشه. پس این مسئله کار مجرد که تا اینجاش داشته باشیم، و حالا در این حال بدونیم که تئوری ارزش پایه‌هاش چیه، اون پایه‌ها و یا اون سنگی که باید به اساس زیربناش گذاشته بشه، که ارزش هر کالا چیه و تمام این نعم زندگی نتیجه کار انسانه، که البته این کار میتونه هم فکری باشه هم میتونه یدی باشه. پس این کار مجرد. کار ساده چیه؟ کار ساده برای عزیزان من مثال بزنم که فرضاً یه کسی که درخت ها رو میره میباره، الان به اصطلاح شما مثلا لامبرجک بهش میگن اینجا، که از این اره های عظیم مکانیکی دستشونه و جنگل ها رو قتل عام میکنن. این یه کار مشخص و به اصطلاح کار ساده است. بعدش این بریده میشه و میره توی به اصطلاح کارخونه و ازش میز و صندلی و امثال هم درست میشه. یه نفر دیگه از اینا کاغذ درست میکنه، یکی دیگه مرکب درست میکنه، و همه اینها جمع میشه و یه مدرسه درست میشه. شما موقعی که یه دانشجو یا یه دانش آموز درس میخونه، شما ببینید از چند نوع کالا باید استفاده بکنه و در نتیجه اون کسی که فرزند پروفسور میشه یا اون کسی که پزشک میشه یا اون کسی که مهندس میشه، ده ها و صد ها کار ساده از نجاری گرفته تا بنایی گرفته تا آهنگری گرفته که اکثر اونا کار سادن منعقد شده و تمام این ساختمان دانشگاه یا میز و صندلی و امثال و میکروسکوپ و ایناشو درست کردن تا بتونه این تبدیل به یه دانشمند بشه. بنابراین کار این دانشمند یه کار مرکبه. و آیا میشه حالا کار یه نجار رو با یه کار دانشمند مقایسه کرد که باز آقای موسی غنی نژاد توش مونده؟ آره میشه چیزش کرد. یعنی در حقیقت شما میتونید ضریب‌های خاصی به کار ببری که کار مرکب رو بشکنی به کار ساده، و یا کار ساده رو میتونی ضریبی درش به کار ببری که تبدیل به کار مرکب بشه. همه اینها در حقیقت کار انسانه و مجموعه اینها همینطور که عرض کردم کار اجتماعا لازم و کار مجرد اجتماعا لازم به وجود میاره که ارزش یک کالا رو از طریق این میشه تعیین کرد. در فیزیک هم همینطوره. همینطور که عرض کردم تجرید یا به اصطلاح ابستراکشن در فیزیک هم وجود داره و قانون نسبیت اینشتین من اشاره کردم در مورد هر چیز خاصی به اصطلاح صدق نمیکنه. پس اینم کار در حقیقت ساده و مرکب. حالا میرسیم به یک سلسله چیزهای دیگه که من میخوام این مفاهیم رو باز بکنم برای این که، ولی قبل از این که وارد اونا بشم، این فرمول بندی ها و اینا بشم، دو تا مفهوم دیگر هم باید به عزیزان عرض بکنم که اینا قبلا اشاره بود. یکی کار لازم و یکی کار اضافی. کار لازم اون مدت زمانیه که کارگر به اندازه مزدش ارزش به اصطلاح ایجاد میکنه که در حقیقت شامل همین وی یا سرمایه متغیر میشه که مزد و مزایای خودش رو به اصطلاح جبران میکنه. این کار لازمه. کار اضافی اون چیزیست که ارزش اضافی رو به وجود میاره. بنابراین این رو هم بدونی که کار لازم یعنی چه، یا necessary labor و surplus labor. اینا رو من اصطلاحات به اصطلاح انگلیسی هم میگم که عزیزان اگر خواسته باشن به کتابای راسخ جان میتونی این چیز رو نشون بدی، من چند تا از این فرمول ها رو برای عزیزان باز بکنم. اوکی، امیدوارم که اینا قابل خوندن باشه. سه چهار تا چیزی که اینا رو من توضیح میدم. یکی نرخ ارزش اضافیه که عبارت هست S تقسیم بر V هستش، یعنی ارزش اضافی تقسیم بر سرمایه متغیر. یعنی در حقیقت سرمایه دار چقدر به اصطلاح مزد داده به کارگر و کل سرمایه متغیر چقدر هست. عذر میخوام سرمایه دار چقدر ارزش اضافی از کارگر بیرون کشیده و تقسیم بر مزدش. این برای کارگر بسیار مهمه که مقدار مزدی که گرفته چقدر ارزش اضافی ایجاد کرده، یعنی چقدر استثمار شده. اینو بهش میگن نرخ ارزش اضافی، رو نرخ استثمار هم بهش میگن، که ما میدونیم در کشورهای فرزن جهان سوم نرخ ارزش اضافی فوق العاده بالاست، نرخ استثمار بسیار بالاست. فرمول دوم ترکیب ارگانیک سرمایه بهش میگن. اینا رو کم کم باز میکنم که ترکیب ارگانیک سرمایه که کیو باشه، عبارت از سرمایه ثابت یعنی مجموعه سرمایه گذاری های سرمایه دار تقسیم بر سرمایه متغیر. چرا این رو ما چیز میکنیم؟ برای اینکه برای سرمایه دار نرخ استثمار مهم نیست، نرخ ارزش اضافی، بلکه نرخ سود مهمه. اون میگه که من فقط که به اصطلاح این ارزش اضافی رو که بیرون کشیدم فقط نسبت به مزد مزایای کارگر نباید سنجیدش، من کلی سرمایه گذاری کردم ماشین و خونه و عرض شود که ساختمون اینا، اونا چی؟ و بنابراین نرخ سود عبارت از ارزش اضافی که اس باشه، اون آخرین فرمول پایین رو عرض میکنم، تقسیم بر مجموعه سرمایه گذاری ها، یعنی هزینه تولید سرمایه دار. راسخ جان اینا رو برشون دار. اینا رو فقط عزیزان اگه میخوان یادداشت بکنن، امیدوارم که خسته کننده اینا نباشه، ولی لازم اینها برای اینکه ما بتونیم بعضی از مفاهیم رو که بعداً راجع به بحران صحبت میکنیم، لازمه اینا دستمایه های ما هستن و به اصطلاح اون ابزاری هستن که باید ازشون استفاده بکنیم برای این کار. حالا موقعی که کارگر به کار گرفته شد، همطور که عرض کردم، هدف سرمایه دار تولید ارزش مصرف نیست. اون کسی که این رو میسازه هدفش این نیست که من از این چایی مثلا بنوشم، اینه که چقدر سود توشه. این در حقیقت جز خصلت ثانوی یا به اصطلاح عادت ثانوی سرمایه دار میشه. در این مسئله شک و تردیدی نمیشه کرد. فرضاً در رابطه ای که کالا پول کالاست، همچه چیزی وجود نداره. اون کسی که میاد کاسه ماستشو یا مثلا کوزه ماستشو میفروشه و بعد میره تنباکو میخره، اصلا به فکر این نیست که به فکر اینه که سود به حساب براش داشته باشه. شاید کوشش بکنه چونه میزنه که یکم گرونتر بفروشه، ولی مسئله هدف اصلیش سود نیست. ولی اون کسی که پول میذاره کالا میخره و بعد اون کالا رو با هدف سود میفروشه، اون شیوه تفکرش به کلی فرق میکنه. شیوه تفکرش فرق میکنه. به قول سویزی میگه که شیوه تفکر یک کارگر چرا با یه سرمایه دار فرق میکنه؟ برای اینکه کارگر هنوز رابطهش رابطه کالا پول کالاست. برای اینکه نیروی کارش یه کالاست، میاد میفروشه به سرمایه دار برای اینکه بره نون زن و بچه‌شو در بیاره. برای این رابطه کارگر، به عزیزان عرض بکنم که رابطه کالا پول کالا از بین نمیره در سیستم سرمایه داری. کارگر رابطش با سرمایه داری اینجوریه که یه کالا داری که نیروی کار باشه، اینو میفروشه، پول بهش میدن، مزدشو، و بعد با این مزد میره احتیاجات زندگیشو برطرف میکنه. این یه شیوه تفکر داره. ولی سرمایه داری که سرمایه گذاری کرده و رابطش پول کالا پوله، به طور کلی شیوه تفکر دیگه ای داره. برای که هدفش اون امپریمه، یعنی به حساب پول اضافی یا ارزش اضافی یا کار اضافی که باید بیرون بکشه. بنابراین برخلاف اون چیزی که به حساب تئوریسین های به حساب سرمایه داری میگن که انسان ذاتن و سرشتش تماع آزمند پدر سوخته است، خیلی عذر میخوام، اینطور نیست، خودشون پدر سوختن. این ذات بشر نیست. بسیگی به این داره که در روابط تولیدی شما کجای جامعه قرار گرفتی. البته همین کارگر ممکنه اگه سرمایه دار بشه، پول جمع کنه، توی استاک مارکت وارد بشه و غیره و غیره، اونم انگیزش تغییر میکنه. ولی اکثریت بزرگ بشریت هدفشون اینه که زندگی زن و بچهشون و خودشون رو به حساب برای امرار معاششون و ادامه حیاتشون دارن کار میکنن. همه که برای سود کار نمیکنن. برای این شیوه تفکرشون. حالا سرمایه دار بنابراین ذات سرمایه داری عبارت از طمع و سودجوییه و رسیدن به حد اکثر سود. بنابراین باید نرخ سودشو بالا ببره. و اون وقت در بازار رقابتی چطور باید این کار رو انجام بده؟ خیلی مهمه. سرمایه دار برای بیرون کشیدن دلش میخواد که کار اضافی رو هرچه بیشتر بکنه و کار لازم رو هرچه کمتر بکنه. یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که مربوط به مزد کارگره کمترش بکنه و اون چیزی رو که مربوط به ارزش اضافیه زیادترش بکنه. این طبیعیه. یعنی باید اس رو مرتب زیادتر بکنه. دو راه براش وجود داره، یعنی چندین راه براش وجود داره. باید هزینه تولیدش رو بیاره پایین. هزینه تولید رو که بیاره پایین، نرخ سودش میره بالا. در نتیجه هم کوشش میکنه ابزار و وسائل و همه این چیزاش رو به ارزان ترین شکل ممکن کمتر مالیات بده، به قول معروف اینجا بهش میگن overhead، overheadش رو بیاره پایین و مزد مزایای کارگر رو هم دائم روش فشار بیاره، نذاره از یه حدی بالاتر بره. حالا خواهیم دید که اگه از یه حدی بالاتر بره و نرخ سود بیاد پایین، سرمایه‌دار دیگه سرمایه گذاری نمی‌کنه. و اتفاقا یکی از ریشه‌های بحران همینه، و از ریشه بحران در همینه. حالا بنابراین سرمایه‌دار برای اینکه از رقبای خودش جلو بیفته و سودش رو به حد اکثر برسونه، همطور که عرض کردم دو راه داره. یکی اینکه کار اضافی رو ساعاتش رو بیشتر بکنه، این رو بهش میگن ارزش اضافی مطلق. این هم یکی از اون اصطلاحاتیه که باید بدونیم. ارزش اضافی مطلق در قرن 19 بوده، واقعا ساعت کار 14 ساعت، 15 ساعت، 16 ساعت و از بچه ها و زن ها در اون بیغوله ها که در نوشته های چارلز دیکنز و در کتاب انگلز و خود مارکس میشه اینها رو دید، که دوباره البته برگشته الان در بسیاری از جاهای جهان و در خود همین امریکا که منتها ما نمیبینیمشون، دوباره به حساب کار عرقریزی، کارگاه های عرقریزی وجود داره. ساعت کار رو اگه طولانی بکنن اینو بهش میگن ارزش اضافی مطلق. ولی کارگرها در قرن 19 شروع کردن مقاومت کردن در برابر چیز و یک جنبش عظیم برای اول 10 ساعت کار که خود مارکس توش اینوالف به حساب درگیرش بوده، کارگر انگلیس سالها دهه ها جنگیدن برای 10 ساعت کار. و بعدش در امریکا ما میدونیم اول ماه مه چرا به وجود اومده، حالا بهش خواهیم رسید، برای 8 ساعت کار بود. در شیکاگو مثلا کارگرها اومدن چیز کردن، بعد یه پلیس بمب انداخت و چند نفر پلیس کشته شدن و بعدش قتل عام کردن و مثلا کارگرها رو برای چندین دهه مثلا کارگرها رو باعث عقب نشینیشون شدن، برای 8 ساعت کار کار میکردن. بنابراین کارگرها مقاومت میکنن، سرمایه‌دار باید فکری برای این قضیه بکنه. بعد از اینکه ابزار رو از دست کارگر گرفت و از این جهت کارگر رو تبدیل به یک به اصطلاح زائده کارخونه کرد و در نتیجه از این جهت بهش چیز نداشت، ولی بعدش کارگر در برابر ساعات طولانی کار شروع کرد به مقاومت کردن. پس چی کار میکنه؟ میاد دست با دو هدف، دست به ابداع، اختراع، ابتکار و نوآوری میزنه. عظمت سرمایه‌داری در اینه که مارکس چه صفحاتی سیاه کرده در تجلیل از سرمایه‌داری در این زمینه. ولی انگیزه سرمایه‌دار که اختراع و پیشبرد امر بشریت و امثال هم نیست. دو هدف داره، یکی اینه که کارگر رو شکست بده، دوم عبارت از اینه که از رقیبش جلو بیفته. چطور از رقیبش جلو میفته؟ شما با نوآوری ها پروداکتیویتی رو میبری بالا. یعنی چه؟ یعنی در هر ساعت میتونی تعداد به اصطلاح چیزهایی که تولید میکنی، عجیبه که ساعت به چه سرعتی گذشت، که تولید میکنی تعداد بیشتری. من مثال بارها و بارها زدم، دو تا شرکته، چون مثال مشخصه، دو تا شرکت میتگ و ورلپول که اینا ماشین لباسشویی میسازن، یکیشون یه اختراع میکنه که در هر دقیقه به جای اینکه 40 تا در لباسشویی رو بتونه سوار بکنه 60 تا سوار میکنه. این پروداکتیویتی رو میبره بالا. هم کارگر باید سریعتر کار بکنه، هم اینکه ماشین جای کارگر رو گرفته و سریعتر این درا رو سوار میکنه. نتیجهش چیه؟ که از کارخونه رقیبش جلوتر میفته. یعنی چه؟ یعنی چون تعداد کالاها رو در هر واحد زمان تعداد بیشتری چیز میکنه، میتونه، ولی به همون قیمت ورلپول اینا رو میفروشه، ولی این یک سود اضافی به دستش میاد، یعنی از رقیبش جلوتر میزنه. اگر هر دوی اینها که یکیش هنوز همون 40 تا در رو سوار میکنه، این یکی 60 در سوار میکنه، این 20% بیشتر میتونه سود نصیبش بشه اگه یخچالشو یا فرضاً ماشین لباسشویشو به همون قیمت در بازار بفروشه. بنابراین از رقیبش جلو میفته. پس انگیزه عظیمی در کارگر وجود داره، در عضو میخوام، در سرمایه‌داری، در سرمایه‌داری و در تک تک سر این رو که بهش میگن نوآوری ها، اختراعات، ابداعات در تمام دانشگاهی مثل MIT یا هاروارد، عرض شود که کالیفرنیا اینستیتوت آف تکنولوژی و یا به اصطلاح تمام این دانشگاه ها که بغل دستشون سیلیکون ولی و یا اونور امریکا هم جاده به اصطلاح 95 و غیره و غیره وجود داره، تمام ابتکاراتیه که و نوآوری هایی برای بالا بردن پروداکتیویتی، یعنی بهره‌وری کار یا بازده کار یا قدرت تولید. نتیجه چی میشه؟ شما با این کار در واحد زمان کالاهای بیشتری تولید میکنید. یعنی چه؟ یعنی شما زمان کار لازم رو کوچیک میکنید، زمان کار اضافی رو بیشترش میکنید. اینو بهش میگن ارزش اضافی نسبی یا relative surplus value. عظمت سرمایه داری در اینه که میتونه کارگرا رو از این طریق شکست بده، از دو طریق، یعنی ماشین رو میاره جای کارگر، دوم عبارت از اینه که با جایگزین کردن این کارگرا رو به بیکاری میکشه و نمیذاره که مزد مزایاشون بالا بره. و یا البته در دورانهای، حالا موقعی که راجع به بحران صحبت میکنیم، دورانهایی وجود داره که پیشرفت سرمایه داری، بازده کار و بهره‌وری کار اینقدر بالاست، فرضاً در دهه 60 که من اینجا بودم، بهره‌وری کار فوق العاده هر سال بالا میره، طوریه که سرمایه دار هم میتونه سود کافی داشته باشه، هم یه ذره از این خورده ریزه ها بده به کارگر، یه مقدارشو بده به کارگر. من برای مثال برای عزیزان میزنم، چون اینا دیگه مسائل پرکتیکاله. مثلا این یه بحث تئوریک بود که من کردم، ولی پرکتیکال. جولیت شور، یک زن بزرگ اقتصاددان دانشگاه هاروارد، کتابی نوشته، مثلا امریکایی خسته، هر شبت که Overworked American، اینو من مقدار زیادی ازش نقل قول آوردم. میگه بین 1980 و سال 2000 بهره‌وری کار در امریکا 100% رفته بالا. یعنی چه؟ یعنی پروداکتیویتی. در نتیجه ارزش اضافی که از کارگرا بیرون کشیده دو برابر شده. چقدرش رفته تو جیب کارگرا؟ تقریبا هیچیش. چقدرش رفته تو جیب سرمایه دار؟ همش. حالا خواهیم دید که همین مسئله چطور گور سرمایه‌داری رو میکنه، که تو در یک طرف ثروت‌ها جمع میشه و این ارزش‌های اضافی میره، و در طرف دیگه کارگر که کار داره میکنه و بهره‌وری کار و ارزش اضافی یعنی استثمار شدیدتری ازش میشه، قدرت خرید نداره و تضاد بین عرضه و تقاضا به وجود میاد و درجه بحران رو به وجود میاره. بنابراین هدف سرمایه‌دار بالا بردن پروداکتیویتیه، ولی حالا این بالا رفتن پروداکتیویتی یعنی تو باید کارخونه رو گسترش بدی، ماشین‌های بیشتری بیاری و و و و. یعنی چه؟ یعنی سرمایه ثابتت میره بالا. سرمایه ثابت که رفت بالا، ترکیب ارگانیک سرمایه به هم میخوره به ضرر سرمایه دار. یعنی در حقیقت ترکیب ارگانیک سرمایه میره بالا، نرخ سود باز شروع میکنه به پایین افتادن، و اینو بهش میگن گرایش نزولی نرخ سود، که من دیگه وقت ندارم راجع به این قضیه صحبت بکنم. یکی از دلایلی که بحران به وجود میاد همین گرایشه، که بهش میگن گرایش نزولی یا به اصطلاح the tendency of the falling rate of profit. اینو بهش میگن tendency of the falling rate of profit یا گرایش نزولی نرخ سود. موقعی که شما سرمایه ثابت گسترش پیدا بکنه نسبت به سرمایه متغیر، یعنی ماشین ها و ساختمون ها نسبت به تعداد کارگر، تضاد به وجود میاد، نرخ سود میره پایین، و از یه حدی اگه رفت پایین تر، یکی از دلایلی که بسا بحران به وجود میاد اینه. ولی دلیل اصلی بحران این نیست. حالا راجبش صحبت میکنیم موقعی که وارد تئوری‌های بحران میشیم. بعضیا خیلی به این اهمیت میدن، گرایش نزولی نرخ سود، در حالی که فرضاً سویزی و به نظر من خود مارکس به اصطلاح اهمیت زیادی به این قضیه نمیده. ساعت دوم من هم تموم، این بحث رو ما در هفته‌های آینده ادامه میدیم. به این ترتیب من دوباره توجه عزیزان رو جلب میکنم به سایت اینترنتی mohit.gulshan.com که اونجا میتونن به اصطلاح خیلی از اینا اومده، و البته چند ساعت بعد هم دوست عزیز آقای حسیبی این رو در chebayadkard.com میذارن. بنابراین از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.